حالا آیون خوبه انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
هر ساعت امروز ساعت 10 کلاس نداره نه؟ یه نکته بگم، اگر امروز 10:30 باشه لزوم نداره بعضی وقتا سه کلاس تو یه روز کار عاقلانه نیست. اگر میخواد 10:30 باشه دیگه بعد از اون نباشه، اگر نمیخواد اون بعد از اون باشه.
امروز گذاشتیم روی حساب که شنبه رو تعطیلش کردیم،
درسته، ولی سه تا درس هم روز مخصوصا درس دوم دو. آره مخصوصا درس دومش هم که
چهارشنبه میرسیم
سنگینه، چهارشنبه کلاس دارم
نه. بعد از اون نمیرسیم؟
نه
سر ده روز هم نمیرسیم
نه دیگه موقع الان ده روز که میگم چون مرسای گلپانگانی تعطیله، از فردا شروع میشه سه روز تعطیل، شنبه یا شنبه دیروز میشه دیروز افشون. یه روز مثلا ده آرام میتونستیم بذاریم. حالا بگذاریم بحث رو شروع کنیم.
از امروز هست
باشیم؟ امروز هست باشیم. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم بحث سر این بود که مرحوم بحث سر این بود که مرحوم شیخ رفاقند مشهور شیخ انصاری رفاقند للجمهور گفت که آقا وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی در شبهات محصوله این وجوبی چیه؟
ارشادیست.
لذا گفت که اگر گوش نداد و یکیشو خورد و شراب واقعی در آمد استحقاق چند تا اقاب؟
اگر با واقع در آمد
یه دور و اگر هم در نیامد
متجری
و هیچ استحقاق هم نداره، درست آقا جان؟
بله.
این حرف مشهور به سه ایراد گرفتن. الان تو این جلسه امروز میخوایم سه تا اشکال رو بگیم و جوابای شیخ رو هم بگیم، بعد جلسه دوم یه بحث مهمی رو خیلی مهمی رو شروع میکنیم. اما اشکال اول، ایراد اول، سلام علیکم، فقیه باید جامعیت داشته باشه.
ایراد اول به شیخ که چرا
این نظر شیخ و مشهور آره فقیه باید جامعیت داشته باشه، نه فقیه هر عالم دینی باید جامعیت داشته باشه. ما ممکن نیستیم تخصص را اون سر جاش، ولی برای کسی هم که میخواد در یه بود متخصص بشه باید یه کلیاتی از بدن بدانن، ولی نه میخواد چشمشو درست کنه قلبشو از کار. یکی فوت کرد چند وقت پیش، حالا میگفتن راست روخشو نمیدارم، میگفتن که این به اصطلاح کلیاش مشکل داشته، بعد یه دکتری بشه سر قرصا دو تا اگه اینا رو استفاده بکنی به اصطلاح نیازت به دیالیز کمتر میشه. حتی اون دکتر هم نگفته زیاد، گفته در یه وقتایی که نمیرسی بیای. این اول برام نمیرسی بیای استفاده میکنه، بعد خوبه دیگه زیاد استفاده میکنه، بعدم یه دیگه کنترل چکاپ هم داشت، یه چند سال بعد کبدش از کار افتاده حالا مرده، گفتن این واسه استفاده زیاد از اون دارا بود. خب مثلا حالا یعنی اون کسی که داره برنامه واسه کلیه میده باید یک کلیتی از کبد هم بداند دیگه، چون اینا به هم ارتباط داره. اینجا هم همینطوره، کسی که میخواد توی احکام نظر بده باید یک کلیتی از کلام و عقاید هم بدانه، اونی هم که تو عقاید میخواد نظر بده باید یک کلیتی از فقه بدانه تا حرفی که توی قلم رو بدین توی یه بخشی میخواد بزنه جای دیگر رو نابود نکنه. این تا اینجا معلوم؟ این کلیت حرفی که شما های مشهور میزنید کلام رو از بیخوبون به هم میزنید. چرا؟ اول بحثای کلامی میگن اصلا چرا باید برید؟ اول بدایم خوندید احکام مسائل دین رو اصلا تحقیق کنید راجبه این، میگن یکی بحث دفع ضرر محتمل، یکی هم شکر مولای منعم، یادتونه؟ اونجا میگن که کسی که به اصطلاح هر انسانی از باب وجوب شکر مولای منعم و دفع ضرر محتمل باید بره مسائل راجب دین تحقیق کنه و اگر تحقیق نکرد این فردا اگر حرام ها واقعا معادی بود، حسایی بود، کتابی بود، این مستحق عقاب است. پس در ابتدای کلام میگن شکر مولای منعم واجب است و اگر کسی ترک کرد شکر مولای منعم را مستحق عقاب است که چرا نرفته تحقیق بکنه راجب دعوت نبی زمان، خبر دعوتش نرسیده ولی خودش هم نرفته تحقیق کنه. درسته؟ این حرفی که متکلمین در اول کلام میزنن با این چیزی که فقها ها میگن و جالب نگه خود این فقها خودشون متکلم هم هستن دور نمیان. مثال هم میزنن علامه هندی خودش در کلام در اون کتاب کلامی معمول اولش همین بحث های دفع زهر محتم شکل مولای مولای خودش میگه، خود همین علامه تو اصول میگه این وجوب وجوبه ارشادیست، کار موافقه قطعی میشه و میگه این وجوب ارشادیست. این حرفا با هم تهافت داره. اشکال فهمیدین؟ درست شده نورزی؟ اشکال فهمیدین؟ اشکال رو می‌نویسم بعد شما جواب می‌دید. بین سخن مشهور در اصول با سخن همین مشهور در کلام تهافت وجود دارد. در ابتدای کتب کلامی تو همین بدایت المعارف هم یادتون باشه داشتید، همون جلد اول بدایه این بحث داشتید، میگویند که تحقیق در باره دین و صحت یا عدم صحت آن لازم است به دلیل شکر مولای لزوم شکر مولای منعم و لزوم دفع ضرر محتمل و می افزایند که اگر کسی تحقیق را ترک کرد مستحق عقاب خواهد بود، هرچند کسی خبر دعوت نبی زمان را به وی نداده باشد. این سخن متکلمین بدین معناست که وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضرر محتمل را مولوی دانستند. سخن مشهور متکلمین، در حالی که بسیاری از همین مشهور متکلمین مثل علامه هندی در اصول فقه از وجوب ارشادی موافقت قطعی سخن گفتند.
مثل
علامه هندی و هازا تناقضان، علامه علی متوفای
726.
آخرین نفراتی هم که قبل از حمله مغول به کتاب خانه ها دستی داشتن. فتح بغداد 670 چند اتفاق میفته حوالی اینا، این موقع 17-18 سالش بوده ولی مجتهد بوده، اجتهاد قبلا پیدا کرده بود قبل از درگیری ها. خب این ایراد اول علامه ابن داوود، این آخری ها میشه. فهمیدین؟ شما جای شیخ انصاری چی میگی؟
سخن متکلمین بعد اون چیز هم باشه،
چی میگی؟
وجوب ارشادی هم باشه، اون مرشدان الهی تخلق چون که ازش اتفاق میفته استحقاقا
بخاطر اونه. بخاطر اون یه اشتباهی که خیلی هم میکنن، نمیدونم چرا زیاد هم میکنه، انگار معلومش از این کتاب قدیما هم میکردن، خیال میکنن نه که ما میگیم وجوب مولوی استحقاق صاحب اوقاف داره، وجوب ارشادی نداره، خیال میکنن اگر یه وجوبی شد ارشادی دیگه هیچی کلم یکل میشه. این نیست، وجوب ارشادی خودش ثواب و عقاب داره. ثواب و عقاب برای که مرشد الیه. حالا اگر مرشد الیه به هم خورد، خب اسیان شد، استحقاق عقاب میاد. حرف شیخ هم اینه، میگه متکلمین که میگن اون حرف باید تلافی نداره، متکلمین چون این احتمال وجود منعم را مطابق با بگید واقع میدانن، میگن اگر کسی ترک شکر منعم کرد، خب در واقع داره اسیان میکنه، چون احتمال مصابه با واقع، درسته؟ در واقع داره اسیان میکنه و به لحاظ اون واقع مستحق عقابه، چون حجت برش نرسد به واقع تمام شده. امر ارشادی خوب دقت کن، روز پرسیدی میتواند اتمام حجت بکنه، یعنی حجت را نسبت به مرشد الهی تمام بکنی، معلومه؟ یعنی امر ارشادی لغوی نیست یا لزوماً تأکیدی بگید نیست، فواید داره. علایان این وجوب ارشادیست یه بحثه، این که اونجا استحقاق هست یه بحث دیگه است، منافات نداره، چون این احتمال رو متکلمین احتمال مطابق با واقع میدیدند، درسته؟ احتمال مطابق میدیدند، کسی که تحقیق ترک میکرد معتقد بودند داره معصیت منعم میکنه و چون اون حکم عقل حجت را بر او بگید تمام میکنه، از اون جد مستحق عقاب هم خواهد بود. این منافاتی با ارشاد رسن نداره. و جالب ببینید اون غیر مشکوی هم که دو متکلمین این شکر مولای منعم و دفع زن محتمل قبول نکردن، نه به این معنا که چون وجوب را ارشادی، اصلا بحث این نبوده، اونا کسانی بودن که عقل را برای اتمام حجت نسبت به عقاب کافی نمیدونستن، که پارسال هم چون برای پارسال هم امسال اشاره کرد زیر ما کنم معذبی، گفت که بعضی هم معتقدن عقل وقتی حکم مستحق عقاب هم میشه حجت تمام میشه، که مشهور هم بود، ولی بعضی هم میگن عقل مخالفت صرفا استحقاق مذمت میاره، استحقاق عقاب نمیاره، که توی اخباری این قائل داره و
تو اصولی هم
تو اصولی هم قائل داره، بله صاف اصولی هم اینجوری هم دیگه آخوند اینطوری نیست، ولی حالا یه حرف دیگه ای داره، اونم با مشهور فرق داره البته، ولی اینا منکرین ملازمه، صاحب اصولی آخوند اینا منکر ملازمه نیستن، اونطور ملازمه رو ثبوتی میدانن، بعد کارکردهای کلامش درست میشه، اونتا در فقه مصداق پیدا میکنه، این بحث جداگانه میشه، غیر از حرف مشهوره ولی غیر از حرف صاحب اصول هم هست. بله این هم اونا هم اینجور آدم ها بودن که این حرف زدن، و الا بحث ارشادی بودن با اون بحث اونجا منافاتی ندارد. بله آقا این اشتباه خلاصه مواظب باشید، زیاد میکنم که ارشادی خیال میکنن ارشادی یعنی هیچی، یا ارشادی فقط تأکیده، مثلا نه لزوماً تأکید نیست، هیچی هم قطعاً نیست. این اشتباهیست که پاسخ ایران اول بگیر منافاتی بین این دو مطلب نیست، چرا که مشهور متکلمین چون احتمال وجود مولای منعم را منعم و ضرر محتمل را و ضرر اخر و ضرر احتمال وجود مولای منعم و ضرر اخروی را احتمالی مطابق با واقع می‌دانند، و همچنین خب میدانن در نتیجه عبدی را که تحقیق در باره دین را ترک میکند در واقع معصیت کار میدانند و چون این حکم ارشادی عقل را موجب اتمام بگید حجت میدانند چون دوتا حجت دارن میگه لله الناس حجته حجت ظاهره چون باطنه حجت ظاهره الانبیاء و رسول و من حجت باطنه فل اهول یه روایت هم داره عقل را موجب اتمام حجت میدانند نتیجه میگیرند که چون این عبدی مستحق اقامه است متکلمین غیر مشهور نیز چون عقل را صرفاً به لحاظ عقل را چون درک عقل را صرفاً به لحاظ مذمت مخالف کافی می‌دانند و برای استحقاق عقاب کافی نمیدانند با مشهور مخالفت کردند با مشهور مخالفت کردند و الا بین وجوب ارشادی که به لحاظ مرشدون الی که اون واقع باشه استحقاق اقام در فرض اتمام حجت خواهد داشت
این موزیکو
مثلا نداره رنگی بین وجوب ارشادی که لازم مطمئن وجوب استحقاق در زمانت خواهد داشت با آنچه در کتب کلامی آمده تناقضی نیست خلاصه اقام به لحاظ واقع واقع مشاله که حجت نسبت واقع چی شده؟ بگید چی شده؟ تمام شد لحاظ واقع
این هم وجود اصلا اگه سلم ناقل کنید که ارادای دیگه هم میشه که مثلا این برای اصول اعتقادات ما در مورد فروع داریم
اصلا داریم همینو مخواهم بگیم این مخواهم بگیم این منافاتی مستشکل هم همین اشتباه کردیم فکر کرده توافق داریم مخواهم این منافاتی نیست اول جلسه هم همینو گفتم گفتم باید بین اون چیزی که در کلام میگیم با اون چیزی که در فقه میگیم یا در اخلاق میگیم تناسب باشه و الا میشه مثلا همون دکتری که اول جلسه مثال زدم که میخواست کلیه رو درست کنه کبد از بین برد چرا میگیم؟ حالا حتی همه نمیگن ولی ما قبول داریم خیلی از بزرگان گفتن کسی که میخواد برنامه سلوک عرفانی بده باید یا مجتهد باشه یا حداقل برنامهاش با مجتهد هماهنگ باشه چون برای اینکه یه جا رو درست کنه یه جا دیگه نظر نابود کنه نمیگیم اعلم در فقه باشه اون لزومی نداره ولی بداند ماجراها را کلیات را عکسش هم هست یعنی کسی هم که میخواد تو فقه و اصول حرف بزنه باید یک کلیت کلام و اعتقادی بداند ولی مسئله که یک تعاقدی نیست یعنی نه یه مجموعه ایزوله جدای از هم نیستن مشکل آینده حوزه همین خواهد بود چون من الان حداقل توی حالا فلسفه و کلام و فقه و اصول چون ارتباط داشتم و از اولم میخوندم و میرفتم این هست که اون جامعیت در آینده نخواهد بود علتش هم اینه چون رشته‌های تخصصی پیدا کردن دیگه اونو نمیخونن حالا درسته شورا زور میکنه یا مثلا مؤسسه یا بعضی که زور هم نمیکنن کاری ندارن که هیچی بعضی هم که از راه آموزش زور میگیرن فقط در همون حد که یه امتحانی بدن یا یه حضور غیابی بشه کلاس شرکت میکنن. ما در آینده ما مجموعه روبرو میشیم که طرف میخواد تفصیل کنه، بعد مثلا اصول فقه نمیدونه یا داره فقاهت میکنه عقاید نمیدونه و از این چیزا که قبلا بودن کمتر، در آینده فکر میکنم بیشتر.
منظورتون از کلیات چیه؟
فقطی در کار نیست عزیزم، جامعیت رو همه قائلن. اون چیزی که آیه حسنزاده اینا میگن یه چیز وسیع تره، ولی جامعیت بین خود علوم اسلامی رو همه قبول دارن. حتی بعضیا جامعیت را معیار اعلمیت میدارن که کم هم نیستن. حالا اونم یه حرفه، ولی علیال جامعیت کسی ممکن نیست که جامعیت یه فضیلتیست. مطابق ما جامعیت که منظورمون سینوس کوسینوس تانژان کوتانژان نیست، منظورمون جامعیت در خود اون فضای علوم اسلامیست و البته به طور خاص جامعیت در خود همون فقه و مبانی مؤثر تاثیرگذار در فقه. یعنی یه جایی با رجال کار داره، یه جایی با کلام کار داره، یه جایی با چیزهای دیگه، اینو داریم میگیم. چون بقیه هم به همین صورت، نه مثلا جامعه نجوم هم بداند، اون یه فضلیست. خب بداند خوبه، ولی حالا نه به علم فقاهت دخالت داره نه به علمیت، چون مال موضوعاته. ولی بعضی جاها هست که در احکام دخالت میکنه. مثلا یه بحثای ادبیاتی هست، کل ادبیات نمیگم، ولی توی استنباط تاثیر میذاره. یا یه سری بحثای فلسفی هست، بحثای کلامی هست، اینجور جاها هست که ما بحث جامعیت میگیم و ما هم همه اصلش همه قبول دارن. حالا ادق در استنباط معیار عالمیته یا جامعیت در فرض این که یکی ادق است و یکی جامع، اون چیزیست که بین فقها ها مهد بحثه. میدونی چی میگم؟
راجب عرفان و اینا اجتهاد داشته باشه، این تو تصوف اصیل چنین چیزی نیست، چنین شرط نیست. مرحوم آقای قاضی چنین اشتراطی رو آورده
شما یه مبنایی در عرفان خوب قبول، اما حق نداری اسم اونو بذاری اصیل، این زوره. شما مبنا خودت تو فقه هم، من تو عرفان تو تخصصم ندارم، ما در حد این که بتونیم اسفارنا رو بخونیم عرفان نظری خوندیم، والا کار ما نیست. ولی این توی هم فلسفه همین بساط است، هم تو فقه و اصول. یعنی طرف به مدرسه قبول داره، خب اشکال نداره، این طوری نیست، مبنای دیگر مبنا قبول داره، روی مبنا هم حرکت میکنه، اشکال نداره. ولی بعد میاد مثلا میگه اونی که توی فقه و اصول از قبل ما اینا اصلا چیزن، این کار درست نیست. ما اون دفعه اول که از مرسای شمری یه مطلبی از مرحوم آقای خویی گفتیم، قصدی هم نداشتیم حقیقتش، به عنوان حاشیه گفتیم. بعد یکی از بچه ها گفت که آقا فقه اصیل این نیست. گفتم یعنی چی این نیست؟ من که میخواد مطلب رو نقد کنه. بعد فهمیدن میخواد بگیر که آقای خویی ها فقه اصیل نیستن. حالا چرا؟ چون مثلا مدرسه های بروجردی رو باز فقه اصیل. این کار درست نیست، عکسش هم هست.
میگفتین چهار تا شاگردتون مدرسه بروجردی نام ببر.
نه این نمیخوام مدرسه رو تخریب کنم. آقای بروجردی الان شاید نشناشن، کسی شاگرد نشناشه که از علمیت ساخت نمیشه آقا جون. خب گیرش نیومده دیگه، حالا چیکار کنیم؟
نه آقا تشویقتون میکنیم از ماها تعریف کنید، از این
کلاس. حالا یه حال هیچی گفتم نه این درست نیست. حالا یه مقدار باهاشون کار کردم الان نرم شده، اول خیلی از چیز بودن. اونوری هم هست، این حرف نزنید. بله ما مدارس عرفانی مختلفی داریم، خیلی بلکه اکثر اینا تا اونجایی که من خبر دارم اجتهاد شرط نمیدونن، ولی بعضی ها شرط میدونن و از نظر منطقی هم حرف درستی میزنن. چون شما برنامه‌ای که میدی درسته میگی من دارم برنامه عرفانی میدم، ولی این دین یه مجموعه است، همش به هم ربط داره. این با بحث‌های فقهی و عقایدی و بقیه هم مرتبط میشه، لذا یا خودش یا لااقل با یه کسی که مجتهد داره کنترل کنه. حالا خودش هم نیست یه مشکل کنه. عکسش هم هست، مجتهد هم مثلا بعضی من تو عرفان نخونه بعد میان راجع وحدت وجود نده، خب نباید نظر بدی تو، خب نمیدونی. اگرم میخوای قبلش با یه نفر که تخصصی داره تو این زمینه صحبت بکن، هماهنگ بکن، بعد مثلا تفسیرها رو جور بکن. بله تو قسمت فقهی تو استنباط خودت عمل میکنی، مثلا مثل موضوع شناسی میمونه. این کارا اینطوری درست نیست، گوش هم نمیدن، انجام هم میدن و در آینده هم بیش از این انجام خواهد شد و اینا مشکلات به بار میاره. این کار درست نیست. علایان بین اون چه که در کلام میگیم با اون چه که فقه میگیم تفاوتی نیست. شما اگه میخواید فقهای قوی باشید باید یک کلیتی از کلام شیعه بدانید،
کلیتی از تفسیر بدانید، کلیتی از اخلاق، کلیتی از تاریخ اسلام، اینا رو بدونید. البته خب تخصصتون هم فقه باشه، اون حرفی نیست.
در چه حد این کلیت می‌فهمید؟
در اون حدی که در استنباط احکام دخالت داره. الان ادبیات مثال ملموس برای شماست. خیلی چیزا ادبا دارن بحث رجال. اینقدر بحث کردن کشیه یا کشیه. خیلی بحث کردن نگاه کنید. این کشیه یا کشیه. این تو استنباط چیز رو عوض نمی‌کنه. ولی یه سری بحث‌های رجالی تو استنباط نقش داره. اون بحثایی که در استنباط دخیله رو باید بدونه. حالا بقیه‌اش ادبیات مثلا بحث می‌کنم فرا چی گفت ابن جنی، بعضی از این فرا ابن جنی‌ها تأثیر تو استنباط نداره.
خیلی‌هاش
داره. خیلی‌هاش بله. ولی بعضی‌هاش هم هست. بعضی‌هاش هم اثر داره. مثلا معنای حرفی، معنای عام یا خاص. مثلا بعضی از اینا رو ما تو اصول اینا برای این آوردیم که تو کتاب‌های متداول خونده نمیشه. و الا اصلا ماهیت بحث ادبی، منطقی، فلسفی بعدش آوردیم. اونها رو باید بدانه. و الا نتیجه تابع تخصص مقدمات است. یکی از مقدمات خراب بشه، چیزن نتیجه رو در به داغون می‌کنیم. و بعد یه فتاوای عجیب غریب در. بخونید این رو. فإن قلت قد ذکر العدلیه در استدلال بر وجوب شکره، من نمیگم بعد چیز بشه مثلا یک فلسفه رو مثل صدرا بداند، عرفان رو مثل، حالا کسی هم بود خودشو بکند، ولی این لزومی نداره. ولی کلیت را باید بداند. اون قسمت رو شما تفسیر، شما نمیتونی بگی من فقیهم ولی آیات الاحکام بلد نیستم. این معنا نداره. این هم تو باید آیات الاحکام را بدانی همان گونه که یک مفسر میداند، بلکه چه بسا بهتر از اون باید بدانی، چون تو قرآن روایش هم بیشتر کار می. ولی حالا یه آیاتی هم از ربطی هم به احکام ندارن، حالا بدانی خوب است، بد نیست، ولی حالا ندانی هم ضربه‌ای به اجتهادت بگید نمیزنه. رسا شدی خونا اینطوری
میگن که اون آیاتی که نمیدونی از بعد احکام ضربه به اجتهاد بارد، ولی از بعد اعتقادات و کلام و اینها بازی مجموعه.
نه، فرضم اینه که کلیت را بدانه. ببین شما مثلا یه آیات الاحکام دادن دسته، مثلا این شعر چجوری تحلیل میکنی؟ حالا یه آیات اعتقادی رو بدن، اونطوری نمیتونی تحلیل کنی. نه اینکه دیگه هیچی نمیدونی یا مثلا پرت پاشی ازش. ما دیدیم بعضی از درس ها که اینا فقه و اصولش هم خوب بود، ولی بعضی از بحث ها که مرتبط میشد به مبانی کلامی، مثلا همین تبعیت از احکام از مسائل و مفاصل، اون مبانی کلامی را نمیدانستن، بعد نظرم میدادن، نقدم میکنن، یک حرفای حجر بجر میزدن. خب اینطوری ها هست، اینا مسئله است که اتفاق میفته. یا مثلا نمیدونه وقت موجود چیه، میاد نظر میده. خب نباید نظر میده. عکسش هم هست. خب مثلا تو فقیه نیستی، تو این برنامه به این میدی، میگی برو فلان چیزو بخور فلان. یا آقای گفته به یه بنده خدای چند وقت پیشم من گفته که شما برای اینکه بتونی از کار، گفته من مثلا نماز اول وقت بخونم و اینا به اصطلاح حواسم پرت و فلان، گفته نماز اول وقت بر تو حرام است. گفتم برو شروع تو کی تا الان مجتهد شدی که فتوا به حرمت میدی؟ تو میتونستی بگی که حضور قلب برای سلوک لازم است، تو حضور قلب نداری سلوک حاصل میشه نمیشه. نه اینکه بهش بگی حرام است نمازتو باید اعاده بکنی، تو این صلاحیت نداری. میدونی چی میگم؟ خدا آدم باید بدونه کجاست، چی بلده چی بلد نیست. فاین قلت، نمیگم الان هیچ حرف نزنی، داخل یه حرفای یه چیزیشو میگی از اون ور در میاد. نمیگم الان کسی مثلا هیچ بعد هیچ حرف نزنه، چون من نه، اون چارچوب حفظ کنید. بگذاریم. قد ذکر العدلیه در استدلال بر وجوب شکر مولای منعم. دفع زهر محتمل هم هست. یکی شکر مولای منعمه که دفع زهر، شیخ همون شکر مولای منعم رو گفت. دفع زهر هم هست تو همون جا. قد ذکر چی؟ انه. این انه مفعول اون ذکر است. قد ذکر العدلیتو انه در ترک کی؟ شکر منعم احتمال مذرت است. گفتن در شکر ترک شکر شما احتمال که میدین قیامت و خدا و پیغمبر را راست باشید. خب یه تحقیق ما که ببین راست یا راست نیست. شما در ترک شکر منعم احتمال ضرر است. بعد گفتن و قرار دادن ثمره وجوب شکر منعم را و عدم وجوب شکر منعم را چی قرار دادن؟ استحقاق. این استحقاق میشه مفعول جعلو. قرار دادن ثمره را استحقاق عقاب بر ترک شکر برای کسی که نرسیده است به او دعوت نبی زمانش. گفتن کسی که خبر نبی زمان بهش نرسیده ولی اگه تحقیق میکرد به دست میآورد، درسته؟ گفتن این مستحق عقاب. چرا؟ چون تحقیق نکرده، باید تحقیق میکرد. ایشون میگه فیدل و این استدلال، گفتن تحقیق نکرده مستحقه، بگید عقابه، پس دلالت میکند این استدلال بر این که اینا استحقاق را به مجرد ترک دفع ضرر اخروی محتمل یا ترک اون تحقیق شکر مولای منعم میدانستن، لذا این وجوب رو وجوب مولوی دیدن. حالا اونی که تو کلام میگن با اونی که تو اصول میگن تفاوت داره، اشکال اصلی اینه ها، متوجه؟ اونی که اونجا میگن با اونی که اینجا میگن تناقض داره. فاین قلت این حرف را قلتو، پاسخ میده. حکم هم، حکم مبتداست، خبرش میاد. حکم کی؟ حکم کی؟
عدلیه.
عدلیه، حکم عدلیه به استحقاق عقاب بر ترک شکر به مجرد احتمال ضرر اخروی در ترک شکر، این حکم هم لعجمه، این حکم عدلیه، اون ضرر هم این همون عقاب دیگه، ضرر اخروی یا عقاب، این حکم عدلیه به خاطر این بوده که اینا این احتمال را مصادفه با واقع می دیدن، یعنی عقابو به لحاظ واقع مرشدان الهی می گفتن، واقعی که با اون حکم عقل اتمام حجت هم برش انجام شده بوده، درسته؟ این نیست که ما ایتو گفتیم ارشادی دیگه هر کار دلش خواست بکنی، نه اینطور نیست، چون مرشدان الهی ثواب و عقاب خودش رو داره. فإن الشکر، چون علم داریم به وجوب شکر عند الشارع و ترتب عقاب بر ترک شکر، اگر احتمال بدهد عاقل عقاب را بر ترک شکر منعم و قائل هم بشیم به اینکه حاکم است عقل در مسئله دفع ضرر محتمل یا مسئله شکر مولای منعم، فرق نمی کنه چون هر دو اومده تو کلام، صح عقاب تارک شکر. چرا؟ چون حجت تمام شده بر این ترک شکر. چطور تمام شده؟ به مخالفت این تارک با عقل و الا، یعنی اگر بگیم عقل اتمام حجت به لحاظ عقاب بگید نمی کنه که به اخبار این نسبت داده شده و صاحب فصول، فلا، یعنی فلا یصح العقاب، درسته؟ بنابراین
بشه لغویت هم یه معید بیان شما اینه که اگر ما ارشادی رو انجام ندیم لغویت هم پیش میاد، اون امر لغو.
آره اصلا کسی نمیگه ارشاد، یعنی ارشادی میتونه تاکید باشه، میتونه اتمام حجت باشه، میتونه رفع توهم باشه، این چیز بی خودگی نیست ارشادی، اینا لغو از شارع سر نمیزنه. فس فقر از هم، یعنی قرض کی؟
عدلیه.
عدلیه این است که ثمره حکم عقل به دفع ضرر محتمل، این نمای از هر این ثمره در ضرری که ثابت باشد شرعن داره که علم به اون ضرر از طریق شرع نداری، همون عقل میاد اتمام حجت میدونه، درسته؟ ولی باز عقاب به لحاظ واقع مرشدون الیهه، نه به لحاظ اون مأمورون به و امره ارشادی. پس غرض عدلیه این بوده، نه اینکه غرض عدلیه این باشد که شخص عقاب می شود به مخالفت عقل ولو ضرری در واقع نباشد، که بگید این به معنای مولوی دانستنه، که اگر این منظورشون بود البته با اون چی که در اصول گفتن تفاوت داشت، معلومه؟ چون اگه این بودش مولوی دیگه ولو ضرری در واقع نباشد.
نتیجه این حرف میشه که ممکنه عقاب یک امر ارشادی به واسطه ترکش حتی از اون امر مولوی بیشتر باشه به واسطه مرشد و
بله عقاب بله مرشد
و دیگه ممکنه مرشد و ملنش چیزی باشه که عقاب ترک اون رو بکنه مثل گناه کبیره،
بله
عقابش 70 برابر امر مولوی
باشه. بله اونتا بعد چکار میکنی؟
من ساعت رو میبینم.
مگه اون خود گوشیت ساعت نداره که اینجوری می‌کنی؟
نه این خودش شکسته برای ایشون. دیگه روشنش نمی‌کنیم یه وقت چیزی نشه.
خب. بگذار. لقد تقدم در بعض مسائل شبهه تحریم شبط رو میان کلام در زالکنی در چی؟ امر ارشادی هم بمونه. یه نکته سید یزدی اینجا داره، نکته لطیفی است. حیف هم میام نگم. ولی حالا تو اصل بحث چیز رو عوض نمی‌کنه. میگه شکر دو تا معنا داره. شکر یعنی چی؟
شکر یعنی چی؟
فعل
عمل
هم شکر.
شکر
یا چند یا با لسان بود یا با عمل بود؟
نه میدونم درسته، چیز دیگه بود. شکر در لغت یعنی ثنا، تشکر کردن،
اظهار ثنا.
ولی که توی بحث‌های کلامی و فقهی و اینا وقتی میگیم شکر یعنی اون نعمت را در راه منعم مصرف کردن، اینو میگن شکر. مثلا فرض کن خداوند به شما هوشی داده، حافظه ای داده اینا، خب بعد این هوش را شما در راه اون مصرف کنید، این میشه شکر. هر چقدر که یه جا بحث چیز بود، دعوت که بودن عراق جلسه بود، بعد اینا مخواستن بحث نظم رو ببینن، برهان چیز نظریه داروین با مثلا دین نسبتش چه، هیچی. بعد ما رفتیم اینا حرفا خیلی دلیبری میگن، هیچی، ما به خود حرفا رو زدیم و گفتیم. بعد که تمام شد مثلا یکی داشتن این مثلا چیز شبهاتشون بود، مثلا این خیلی اولش من گذاشتم مو حرف بزنه، دیدم این چیز سرش نمیشه، خودم راحت حرفم تا آخر زدم. بعد که زدم گفتم حالا هر چی میخوای بگو. بعد اون شروع کرد یه خود بحث کردن و حرفا اساسی نمیزد دیگه، ما هم جواب شدیم. بعد یکی دارن خیلی آدم پیرمردی البته، ولی پیرمرد خیلی لجوج ضد انقلاب کلا مشکل داره.
نهضت آزادیه.
آره نهضت آزادیه.
چرا همه شما با ضد انقلابی تو عراق؟
نه یه گروه نه الان هم زد دقیقا میشن، عراق مثل انگلستانه، یعنی همه توش هستن ولی هیچ وقت شورش و جنگ و درگیر نمی کنن، زیرا میزنن ولی درگیر نمیشن. یعنی خود عراقی ها رو میگم، نه الان اینه که مهاجرن.
من دوستام همیشه گفتن مردم عراق مردم شاه
دوستی، عراق هم مجاهد زیاد داره، یعنی شما مجاهدین و منافقین که جنازه‌اشون آوردن چیز نزدن، چیز نکردن، تابلو ندارن، ولی اون قسمتی که دفن کردن یه حجم وسیعه، هم خدمت شما عرض شود شهید هم خیلی داره. بعد جالب هم اینه که این شهید ها با اونا خیلیشون با هم فامیل هم، مثلا برادر خواهر هم. فرمانده سپاه عراق شهید شد، خواهرش جزء اعدامی ها
شد، شهیدش از سنجون ضد انقلابیش از خود عراق.
نه خیلی سنه جون هم هر دو جوشو داره، آره هر شبت، ولی این هم چه حالتی داره. ولی کم جالبه که اینها خدمت شما هر شبت با هم مشکل نداشته، یعنی تو خود شهر درگیری نداشتن، بیرون چرا هم اینا اون ور جنگیدن هم اونا این ور جنگیدن، حتی گرفتن اعدام کردن، ولی تو خود شهر عجیب بوده درگیری به ندرت پیش اومده. آره ولی وقتی هم که پیش اومده خطرناک بوده، مثل مثلا درگیری پدر امام تو خمینی با خدمت شما خانه خمینی، که اگه مثلا اونا پدر امام رو نکشته بودن یه آشوب بزرگی میشد توی قصد کل این منطقه، چون میخواست بیاد از عراق و آقا جنرالدین گفت بیا هرچی که میخوای ما میفرستیم بریم سر وقت این خانه خمینی رو هدف کنیم، که اینطوری شد. حالا ایال اینطوری بود. حالا اون جلسه من رفتم، بعد اینو میخواستم بگم، این معنای شکر حالا یه رفته. بعد یک اون پیرمرده که هم نهضت آزادی هست و اینا، من هم میشناسمش، با ابو ما هم دوست بوده،
با
عمو، یعنی اون هم عمو ما خیلی میشناسه و یه وقتایی هم عید قدر اینا خونمون میاد. بعد اون گفتش که این مثل ماری میمونه که مارگیر خودشو میخواد، به من میگفت بعد تو مارگیر نیستی، به اون گفت، به اون که مثلا گذاشته بودن اونجا جوانی گذاشته بودن، اگه تو مارگیر نیستی برای بعد مارگیرش رو بردارم بیار. بعد به منم گفتش که تو باید اون استناد فلسفی تو آزادانه مصرف کنی، نه در خدمت خدا چه دین بذاری، کنیز دین قرار بدی. بعد گفتم که من عبد ناسپاس نیستم، ناسپاسی این کار. گفت نه چه ناسپاسیه، هیچی، خود بحث کردیم حالی بالیش نشد، ولی همه حرف سه یزدی رو گفتم که شکر اصلا یعنی اون نعمت را در راه مؤمن مصرف کنه. مثلا شما یه پرایدی میدید دست آقا، شکرش اینه که این پراید در راه مصرف کنه که شما راضی هستی دیگه، غیر از اینه این میشه شکر. ولی اینجا که میگن شکر، اون عام از این منظوره، خصوص این مد نظر نیست، معنای عام مد نظر. اینو سید یزدی تو حاشیه‌اش داره، تو جزوه حاشیه‌ام آوردم ببینید که یه معناش مطلق ثناست، یه معنا صرف نعمت در راه منعمه که معنای اصطلاحی همین دومیه، ولی حالا تو این عبارات بحث اون معنای عام مد نظر. روشنه این؟ اینم راجع به معناش شد.
خوابه رو تعریف می‌کنید برام؟
اون خوابه الان مجمله، ما بعد پیدا کنم کی بود بعد معلوم میشه. خیلی سر چه جنون تشکیل باید عکسی شده هم بگونه این فرقی یه باید کجا ما تشکیل عرض شود که این در ایراد اول، ایراد دوم و سوم کاری نداره. ایراد دوم گفتن شما که بگید وجوب ارشادیه، بگید اگر یکی از اطراف رفت مرتکب شد، مثلا یکیشو برداشت بعد خمر در نیامد، بگید استحقاق عقاب نداره دیگه، در حالی که این کار تجرید و به نظر ما استحقاق عقاب داره. فهمیدین چی شد؟ شراب در آمد ناتشرب الخمر رو استیام کرده، درم نیامد متجری مستحق عقاب. آخون شیخ جواب میده میگه این مبنایی. خب ما این مبنا رو قبول نداریم، رو مبنا خودمون باید حرف بزنیم دیگه، رو مبنا خودمون هم داریم درست میگیم، تو مبنا خودمون هم داریم درست میگیم. ما تو قطعش هم متجری مستحق عقاب ندرستیم، اینجا که یه اماره است، یه علم اجمالی است، ما تو تفصیلش هم مستحق عقاب ندرستیم، درسته؟ گفته بودن اجماع گفتیم که علامه حلی در تذکره گفته اگر کسی یقین داره به آخر وقت بعد نماز رو بعد همون هاش نماز بخونه، یادتونه که بعد به عقب بندازه، بعد کشف بشه که واقعا زیغ نبود و وقت باقیه، گفتیم این مستحق عقاب نیست ولو بد آدمی است.
استحقاق عقاب توی... داره
بس اجماع تجربی رو با کلام صاحب مدارک و نزاع بین سید منتظر بعد... و برادرش رد کرد.
این عبارت هم داشت که علامه هم در نهایی رو گفته، بعد در تذکره تردد کرده بود، علامه توقف کرده بود توی این مسئله علایال. اونجا هم ما این تو قطعش هم گفتیم، تو علم تفسیریش هم گفتیم، چه رسد به علم اجمالی. بخونید و قد یتمسک، این ایراد دومه، قد یتمسک برای اثبات حرمت در مقام، یعنی در شبه محصوره، به اینکه این یعنی کی ارتکاب بعض مشتبه های، قد یتمسک برای اثبات حرمت در مقام، یعنی در شبه محصوره، به این که ارتکاب بعض المشتبهین تجریست، قبیح عقلیست و لذا حرام شرعی هم خواهد. در حالی که این ایراد دوم و جوابش گذشت در بحث فروع حجیت فرع اول، زیر فروع آورد دیگه، تنبیه داد، تنبیه اول گذشت الکلام، یعنی الاشکال، این الکلام فعال اون تقدمه، گذشت کلام بر حرمت تجری حتی با قطع به حرمت در اونجایی که قطع مخالف با واقع باشد، مثل اونجایی که همونطور که فتوا داده بود به این عدم حرمت در تذکره علامه حلی، در اونجایی که اعتقاد به زیغ وقت داشت بعد عقب مینداخت، مای کشف میشد که وقت باقیه، یعنی زیغ نبود، ولو همین علامه تردید کرده بود در نهایه و توقف کرده بود. یه نکته هم اونجا از امام گفتی، این استدلال که یک قبیحاً عقلاً بعد یحرم شرعاً استدلال درستی نیست،
یعنی امام ملازمه رو قبول نداشت.
از این ور درسته، هر چیزی که نه قانون ملازمه رو قبول داره،
ملازمه بین اینجا رو قائل نبود، میگه ملازمه وجود داره،
آره قاعده ملازمه عقل و شرع رو امام قبول داره، ولیکن این استدلال که از قبیح عقلی و حرام شرعی برسید درست نیست. هر حرام شرعی قبیح عقلی است، ولی هر قبیح عقلی حرام شرعی باشد معلوم نیست. کما این که هر از حسن عقلی نمیشه به وجوب رسید، هر واجبی حسن است عقلا، ولی هر حسن عقلی واجب نیست، که پارسال از امام خوندیم. درست آقا؟ این اشکال هم اونجا گفتیم چون مهم بود تکرار کردم. آیه نوروزان نبودن حاشیه امام قطع و زن همونجا بگیم،
ولی هم قائلی
مذمت دارد، اما
حرام هست.
نه دیگه، گفتین هر چیزی که عقل بگوید قوی هست نمیتونیم بگیم فعلش قوی است، نمیتونیم بگیم حرام است، ممکن مکروه باشد. پارسال گفتیم کما اینکه هر فعلی رو هم بگه حسن است نمیتونیم بگیم، اون که آدمی و فعلی رو خود شیخ گفته بود،
قبه فعالی بود.
آره. این نکته هم امام داشته باشه که تازه اگر قبه عقلی هم درست بشه و تو فعل نمیتونیم به حرمت برسیم، کما اینکه حسن هم در فعل درست بشه نمیتونیم به وجوب برسیم چون عمده. اون ورش هست هر واجبی حسنه، هر حرامی قبیحه، ولی این ورش نیست. این هم از امام داشتیم اضافه بر حرفش. و از اف بذارید دیگه بگم که بعد جلسه بعدی بریم رو بحثای مهمی داره. ایراد سومی که کردن بر این، گفتن اخبار احتیاط امر داره، امرم ظهور در وجوب داره، پس وجوب وجوب مولوی است. چی جواب دادی؟
گفتیم که وجوب ارشادیه.
ارشادیه، این نیستش که اخ هر جا که خبر بیاد که مولوی نمیشه، که هر چی که روایت باشه که مولوی نمیشه. گفتیم اینا ارشادین، حتی قبول کردیم برش مولوی، ولی اونا استحبابی بودن یادتونه که
مولوی.
آره. و اکثرشون که وجوبی بودن ارشادی بودن و گفتیم ارشادی هن. و از اف از این تعلیلی که داشت تو بعضی هاشون دیگه قبلا داشتیم، و از اف از استدلال، چون استدلال دوم وچه از افیدش از اوسط بگم، استدلال دوم رو مبنای خودشون درست میگفتن، چون اندل اکثر اصولین تجربی مستحق اقامه، ما قائل نبودیم، ولی این استدلال سه اون رو مبنای اکثر اصولین هم درست بگید نیست. تمسک کردن به ادله شرعی دال بر احتیاط. حالا چرا درست نیست؟ این ردشه، این ایراد پاسخ ایراد سومه. به خاطر اون چه گذشت که ظاهر از ماده احتیاط تحرز از وقوع حرار حرام است، کما اینکه واضح میکند این ارشادی بودن را دو نبوی سابق که تعلیل داشت یادتون باشه حذرن اما بهل بعض، یعنی تعلیم گفت مفصله تو مابهل بعض نه تو خود متعلم، و قول ائمه صلوات الله علیهم که وقوف عند الشبهات اولا من اقتحام فی الحلکات، تو حدیث تسلیس که معلوم شد اونی که اشکال داره اقتحام فی الحلکات. درست آقا؟ این تمام شد. بنابراین در تنبیه دوم وجوب ارشادی رو گفتیم، ادلش گفتیم، مولوی رو رد کردیم، و نکته خیلی مهمی که بود تفاوت بین ضرر دنیوی و ضرر اخروی که سه تا فرق دارن که خیلی مهمه، چند دفعه پرسیده بودیم به اسرائیل رو هم بیان کردیم، سه تا ایرادی هم که وجوب ماده قطعیه بود جواب دادیم. انشاءالله ساعت 10:15 میایم سراغ تنبیه سوم که بحث مهمی.
11 کلاس دارید
آقا؟ 11:20
کلاس.
آره.
بعد از ظهر امروز هم تشریف.
نه دیگه، سه درس توی یه روز دیدم کار درستی نیست، مثلا درس های امروز هم مثلا دومیش مطلب زیاد داره. باشه برای من برای خواهی دارم
حالا از تشریف نیستم
حالا باشه
امسال امسال یادتون اوائل برای شیخ انصاری غالب این
شیخ بودا عکسای سادات رو بابید شیخ بودا
شیخ بردم
آخه ما از اون موقعی که
فهمیدیم
لفظ
عراقی
به
کار میبریم،
رو لهجه
شما
دقت کردید، لهجه
شما عراقیه.
معلومه
واسه
لهجه ترکی
باشه، من دقت نداشتم. خیلی جالب. این امساب اوایل برات نمیدونم دقیق نمیدونم کجا شیخ قادر به حرمت تجری شده بود، ولی اینکه متصرف واقعا نکنه بود.
نه. اون بحث چیز دیگه است، مولا روایاتی که قبلا گفته بود بازگشتی نیست. روایات تجری رو چون بعضش عقاب داشت بعضش نداشت، تو همون قطع و زن مرحوم شیخ رو باید جمع کنید، بعد طبق جمعی که بین روایات کرد پذیروف از باب روایات بعضی جا متجری مستحق عقاب. اونی که تو براعت داره و بازم داره، یعنی جلوترم تو اشتغالم داره، میگه در حقیقت همون مواردیست که به واسطه روایات قبول کرد، بنابراین شیخ برگشتی نداشته، یه بحث عقلی کرده، یعنی قاعده اولی بحث هم با تجاری مستقی
نگاه کنید،
یه بحث
تو نواف هم
که
اون جزا جمعی رو که تو کرده برگشت مطمئن نبود، چون قطعا آخرین بحثش بوده، یعنی آخر
نه میخوام بگم، یعنی اینی که اینجا هست همون جا میگه، اونجا بحث اخبار میگه. حالا اگه برگشت بود باید این بگم باره برگشت
نه همون میگم باز دوباره
تفاوتی نیست کنید، یه بحث عقلیه یه بحث روایی. حالا
در نقاط تفضل کرده